در اونجا دارن، اگر به فرض در ایالت سان پائولو سقف پر شد دیگه اجازه نمیدن اونجا سرمایه گذاری کنن. از اینا میخوان که برین در ایالت های دیگه، دلشون خواست میرن، دلشون نخواستم نمیرن. ما متاسفانه چون این رو باز میذاریم، یه وقت میبینین که سرمایه گذار ترجیحش در یک منطقه خاص هستش، اصرارش هم بر همون منطقه هستش، خب طبیعی هستش که بین ایالت‌ها، بین استان‌ها، به هر حالا هر اسمی براش گذاشته میشه در کشور مختلف، یه وقت می‌بینین که تفاوت خیلی زیاده. من جمله کشور خود ما، مثلا شما نگاه بکنین توی استان سیستان و بلوچستان ما چه مشکلاتی داریم، مثلا تو تهران چه مشکلاتی نداریم. یعنی اگر میومد این سیستم طرز تفکر، پخش شدن این نمیدونم امکانات رفاهی، سرمایه گذاری ها، دائر شدن کارخونه ها، شکل گرفتن شغل، اینها درست تقسیم میشد، قطع و یقین مشکلات کشور و حاکمیت به مراتب کمتری بود از اونی که هستش. لذا در برزیل این اتفاق افتاده و اینها موفق هست.
بله درسته. ما شاهدیم که آقای دا سیلوا خب 8 سال رئیس جمهور بودن، بعد از ایشون هم دوباره دو دوره خانم دیلما روسف رئیس جمهور بودن که همسوی با ایشون بودن و مورد حمایت ایشون. در مقطع بعد از ریاست جمهوری آقای دا سیلوا برایش یه سری پرونده فساد ایجاد شد و ایشون به زندان هم افتادن. اینها رو به چه صورت میبینید شما؟ یعنی یک توطئه بود برای اینکه ایشون رو تخریب کنن و سیاست حذف کنن، یا اینکه واقعا مسائلی وجود داشت؟
ببینین اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، یک بخشش تهمت بود، یه بخشش هم طبیعی بودش. یعنی متاسفانه در کشورهای آمریکای لاتین فساد وجود داره. حالا در اون زمانی که ایشون حاکم بود این فساد کمتر بود، درست در نقطه مقابلش در زمان آقای بولسونارو وحشتناک بود این فساد. بله. متاسفانه. و خب طبیعی هستش که رقبا برای پیروزی بر کسانی که میتونه مزاحمت براشون ایجاد بکنه مشکلات زیادی رو فراهم میکنه، و پرونده فساد آقای لولا هم در دادگاه تا اندازهش رد شدش و به همین خاطر بودش که ایشون تونست مجدداً کاندید بشه و بعد از کاندید، البته خود همون پرونده تأثیر بدی هم بر افکار عمومی گذاشت، طبیعی بود، و الا من معتقدم که آرایشون به مراتب بیشتر از اونی بود که الان هست.
درسته. آینده سیاسی آقای بولسونارو رو چی پیش بینی میکنید؟ فکر میکنید 4 سال بعد دوباره ایشون برخواهد گشت؟
اگر شما بتونین آینده آقای ترامپ رو برای بعد پیش بینی کنین، منم پیش بینی میکنم.
درسته. پس سخته، نمیشه پیش بینی کرد.
بله. ببینین بستگی به عمل کرد آقای لولا در این طول خدمتش داره. اگر واقعا بتونه رفاه رو برگردونه، معیشت مردم رو از مشکلاتشون در بیاره، چون توی اون 4 سالی که من بودم قشنگ یادم هستش که از ابتدای رفتنم تا انتهای برگشتنم از برزیل تورم تقریبا صفر بودش. بلد. یعنی قیمت یک کالا در روز رفتنم با روز برگشتنم، روزای برگشتنم یه چند دهم درصدم ارزونتر شده بود که گرونتر نشد. خب این خیلی نعمته برای یک ملت، برای یک کشور. به همین لحاظ بودش که ایشون تونست 200 میلیارد بدهی گذشته دولت‌های قبل رو استمحال بکنه.
درسته. یه خبری داشتیم مبنی بر معافیت تحریمی که آمریکا برای شرکت نفتی شورون صادر کرد برای خرید نفت ونزوئلا، به نظرتون روی کار اومدن این حلقه تکمیل شد؟ یعنی شاهدیم که چپگرایان تمام کشورهای بزرگ آمریکا لاتین رو در اختیار دارن. فکر میکنید این وضعیت چه تأثیری بر کشورهای مثل کوبا و ونزوئلا خواهد گذاشت، و آیا روی کرد آمریکا نسبت به این کشورها هم در دولت بایدن تغییر خواهد کرد؟
چون نمونهش رو در کوبا میبینین دیگه، بعد از چند دهه تحریم آمریکا نسبت به کوبا، آقای اوباما اومد و اظهار کردش که ما باید ارتباط داشته باشیم. یعنی اینها به خوبی رسیدن به این که تحریم‌ها یک اندازه‌ای مؤثر هستش. اگر شما امروز نگاه می‌کنین که اینها روی آوردن به یک کشورهایی مثل ونزوئلا برای خرید نفت، برای اینکه میبینن جای دیگه خیلی همکاری لازم و اون چیزی رو که اینها میخوان انجام نمیشه. یعنی علارغم همه تحریما میبینن که چین از ایران هنوز مثلا نفت رو برداشت میکنه. خب طبیعی است که تحریما ها هم تا یه اندازه جواب میده. طبیعی است اینا نسبت به اعمال سیاست های نادرستشون یواش یواش دارن متقاعد میشن و به همین خاطر خطر بزرگی رو که الان آمریکا داره حس میکنه از سوی چین هسته، چون میدونه که این قدرت در آینده موی دماغ آمریکا خواهد شدش، علارغم همه تحریم هایی که چه خود چین رو کرده چه کشورهای دیگه. چین داره با اینها کار میکنه و همینطوری داره جلو میشه.
درسته. فکر میکنید که به دلیل اینکه خب کشور برزیل کشور ثروتمندم هست و همسوی با دولت‌های چپگرا هستن، از این بابت آیا کمکی به ونزوئلا هم خواهد کرد؟
حتماً اصلا قدرت گرفتن چپ‌ها در آمریکای لاتین یک سلسله‌ای هستش که همکاری‌های خودشون رو به دنبال خواهد داشت. اصلا سیاست اصلی اینها همکاری‌های جنوب جنوب هستش. نگرانی آمریکا یکیش هم همینه. یعنی به همون اندازه‌ای که اینها به هم نزدیک میشن، به همون اندازه از آمریکا دور میشن.
اهرم فشار آمریکا هم که ضعیف‌تر خواهد شد.
100%.
درسته. فکر میکنید که البته در صحبتاتون اشاره هم فرمودید به این مسئله، فکر میکنید آینده مناسبات ایران و کشور برزیل در دوران ریاست جمهوری آقای لولا دا سیلوا به کدوم سمت خواهد رفت؟
به همون سمتی که در دوره خودش رفتش. ببینین برزیل کشور بزرگی هستش، تقریبا یه چیزی حدود 5-6 برابر ایران هستش. تو ذهنتون بیارین منزه قاره هستش، نزدیک به 30 ایالت داره. من در هر ایالتی که رفتم در ویدیو کلاب هاشون فیلم های ایرانی رو دیدم. یعنی اینها با فرهنگ ما آشنا هستن، اینها علارغم این که بسیار فاصله هستش فرهنگ ما رو میشناسن، فیلم های ایرانی رو خوب میشناسن. این خودش یه نقطه قوتی هستش. از طرف دیگه تعداد لبنانی‌های ساکن در برزیل از تعداد لبنانی‌های ساکن در خود لبنان بیشتره. چون این یه فرهنگه، یعنی این فرهنگ تسری پیدا میکنه و عرضم به حضورتون مردمشون بسیار ایران رو دوست دارن، بسیار با فرهنگ ایران نزدیک هستن و خود آقای لولا هم اگر نبود بعضی از عرضم به حضورتون که ملاحظات نسبت به آمریکا، روابط با ایرانش به مراتب بیشتر از اونی که هست میشد. اما به دلیل همون ملاحظاتی که خدمتتون عرض کردم یک مقداری فاصله میگیرن اما کار میکنن با ما.
یعنی فکر میکنه به دلیل اون ملاحظات سطح روابط کمتر از دوره قبلشون خواهد بود؟
نه خیر، حتما بیشتر میشه. از دوره آقای بولسالانو که حتما بیشتر میشه، از زمان خودشون هم بیشتر خواهد شد، برای اینکه ایشون بعد از اینکه اومد به ایران با یک سری واقعیت. ببینین ایران یک کشور بزرگی هستش، یک بازار 80 میلیونی خوبی برای محصولات برزیل هستش، ضمن اینکه یک پلی هستش ایران به سوی یک بازار 300 میلیونی آسیای مرکزی و قفقاز. شما این رو تو معادلات اینها به خوبی باید ببینید. لذا همکاری های ایران با برزیل حتما در دوره جدید آقای لولا بهتر از گذشته خواهد شد.
در دوره آقای بولسونارو که قطعا خب شاهد بودیم که سطح روابط ایران و برزیل کاهش یافته بود، مصادیقی برای موضوع دارید که ببینیم سطح روابط از کجا به کجا رسید در این دوره؟
سطح روابط از سفر ارزم به حضورتون، هیئت‌ها به کشور هستش، از همکاری‌های اقتصادی هستش، از همکاری‌های دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی هستش. بسیار موارد زیادی هستش که ما میتونیم با برزیلیا کار بکنیم. حتی اینها میتونن در انشالله بعد از برداشتن تحریم ها در بسیاری از پروژه هایی که ما اگر نسبت به جای دیگه فکر میکنیم با اینها جلو بریم، اینها مثلا در اعماق دریا برای برداشت نفت با شرکت آمریکایی که از کشورهایی هستن که فناوری منحصر به فرد خودشون رو دارن. حتی در همون زمان که من بودم اقدامات اولیه‌اش هم انجام شد که در دریای خزر ما بتونیم در اعماق دریا برداشت بکنیم، ولی خب آمریکایی‌ها متاسفانه مانع شدن. ولی این اتفاقات میتونه در زمان ایشون به شکل خوبیش انجام بشه.
درست. خیلی ممنون از شما جناب هاشمی. در پایان اگر جنبندی دارید در یک دقیقه در خدمتتون هستیم.
من به فال نیک میگیرم. در ابتدای فرمایشات حضرت عالی هم بود که تمام اتفاقاتی که داره در دنیا میفته حکایت از افول هژمونی آمریکا رو داره. اگر کشورها واقعاً صلاح خودشون رو میدونن، میتونن با همکاری هایی که کشورهای مستقل دارن پیدا میکنن، با این همکاری ها هر چقدر بتونن از خلق و خوی آمریکا که استکبار ستیزی است دور بشن، به رفاه و معیشت و زندگی سالم مردمشون برمیگردن. و من تصور میکنم که این اتفاق در حال افتادن هستش. کشورهای زیادی در حال رشد هستن، من جمله بریکس که ازش نام بردیم، شانگهای، گروه هایی هستن که میتونن در آینده معادلات فعلی دنیا رو عوض بکنن.
خیلی ممنون جناب هاشمی. شنوندگان محترم، در رابطه با موضوع انتخابات برزیل، بررسی چرایی پیروزی چپگرایان و تأثیر آن بر روابط با آمریکا صحبت کردیم. در خدمت جناب آقای هاشمی، سفیر اسبق ایران در برزیل بودیم. ایشون به نکات بسیار خوبی اشاره کردن، من جمله این که عملکرد بسیار خوب آقای لولا دا سیلوا در دو دوره‌ای که رئیس جمهور بودن و تورم 0% که در اون دوره داشتن، همین عملکرد خوب موجب شد که ایشون تونستن در یک رقابت بسیار نزدیک بسیاری از کشورها و فعالین سیاسی در اقصی نقاط جهان اون رو دنبال میکردن، با فاصله نزدیک رقیب خودشون آقای بولسونارو که یک راستگرای افراطی بودن و مورد حمایت ترامپ بودن رو شکست بدن. و در رابطه با افق پیش روی کشورهای آمریکای لاتین و روابط ایران با برزیل صحبت کردیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما متشکرم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سامانه پیامکی رادیو تبین 30955.
من از کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. من بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
شنوندگان ارجمند، شما میدونید که پیشنهادات و دیدگاه‌های ارزشمند شما در خصوص برنامه‌های ما میتونه ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر برای شما کمک زیادی کنه. بنابراین هر جا و در هر نقطه از کشور عزیزمون که هستید، فقط با شماره گیری عدد 3 رقمی 162 درخواست‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خودتون و البته انتقادی هم اگر دارید با ما در میون بذارید. صدای دلنشینتون ضبط میشه و در اختیار مدیران و برنامه سازان ما قرار میگیره. 162 پل ارتباطی رادیو تبیین و شما بزرگوارانه. فقط یک نکته، و اون این که حتما بفرمایید در خصوص رادیو تبیین میخواید صحبت کنید که سریعتر به دست ما برسه.
رادیو تبیین،
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
لشمی مرسیاز هوا دل پذیرم خاک پاک جیگه مرد این دلیرم هر تونی بایه امید دل سرگیرم خزانه هرگز نوینم ای جلوی بحارم ای دنیای دروشم محبت شار سازم و مهر و محبت گوشی بکن و تازم خاک گی وطن سر و پیانه و پدر ما مکی میهن دامن پلگ و مهربانیه لمحبت نشان جاودانیه با وفاداری بکی دنیا بی وفاست جان فدا کی من دوست تا دنیا دنیاست با وفاداری بکی دنیا بی وفاست جان فدا کی من دوست تا دنیا دنیاست لامحبت کن و خارگی بیامان لامهربانی بو دنیا و تامیمان روشنا شوار کامیر دو دیدن وطن امیده
اون که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضروا انفسكم لهذا الانجاز.
تحلیل صحیح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما
در شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدیدی رو معرفی می‌کنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
باورگاه صحیح.